مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور.
اتفاقا به مورد بسیار مطلوبی اشاره فرمودید، بنده از همینجا دعوت میکنم از همه عزیزانی که تخصص دارن یا علاقه مند هستن و حتی میتونن سرمایه گذاری کنن در زمینه تامین هسته های اولیه، بیان تا مشارکت کنن و در ادامه از در واقع ارتفاع فروش پیوندک های سالم هم میتونن بهره مند بشن.
خیلی ممنونم خانم دکتر کاظمی، بحث بسیار جذابی است و همچنان با شما همراه خواهیم بود، اما من یه گفتگوی دیگه هم کردم، بریم این بخش رو شنوندگان محترم با هم بشنویم، برگردیم باز در خدمت خانم دکتر نوشین کاظمی، محقق محترم پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور خواهیم بود. شما همچنان شنونده برنامه شاخه‌های طلایی هستید و میخوایم بریم اصفهان، یه سفری به استان زیبای اصفهان داشته باشیم و یک تولید کننده محترم نهال سالم رو در کشور معرفی کنیم محضر شما. جناب آقای مهندس هادی جوزی پشت خط برنامه هستن. آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
آه خدا قوت، چند ساله دارید کار میکنید در زمینه تولید نهال سالم؟
سلامت باشید، ما از سال 1392 مشغول ایجاد زنجیره تولید نهال سالم و اصیل در کشور هستیم به عنوان اولین شرکت و جزء معدود شرکت هایی هستیم که وارد این پروسه شدیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس جوزی. الان در چه مساحتی این نهال ها تولید میشه؟
لازمه که من خدمتتون عرض بکنم که زنجیره تولید نهال گواهی شده یا همون نهال سالم و اصیل و آری از ویروس شامل قسمت‌های مختلفیه.
بله.
که این قسمت‌ها شامل اسکرین هاوس یا همون بانک ژنی، باغات مادری، نهالستان‌های تولید، آزمایشگاه‌های کشت باغ و گلخانه‌های تولید نهال هست.
بله.
ما باغ مادریمون در واقع اسکرین هاوسمون در سطح 1100 متر مربع هست، باغات مادریمون مجموعاً باغات مادری دانه‌دار، هسته‌دار و پسته هست که در مساحت در واقع 13 هکتار هست و گلخانه های تولید نهالمون در مساحت 5000 متر مربع هست و نهالستان فضای بازمون هم در مساحت حدود در واقع 2 هکتار
هست. تنوع نهالتون خیلی زیاده.
بله، در واقع این شرکت و این مجموعه از باغ مادریش سالانه در حدود 3 میلیون چشم پیوندک سالم و اصیل تولید میکنه. علاوه بر نیاز تولید نهال خودمون، سایر نهالستان دارای کشور هم که نیاز به پیوندک گواهی شده و باری از ویروس داشته باشن ما تغذیه میکنیم.
خیلی خلاصه بفرمایید که مزایای استفاده از نهال سالم برای یک باغدار چیه؟ ما بارها گفتیم از طریق همین برنامه برای باغداران محترم، اما برای شمایی که در متن کار هستید بگید، شاید بیشتر به دل بشینه. آقای مهندس
سلامت باشید، سوالتون بسیار سوال به جاییه. چرا ما این همه هزینه باید متحمل بشیم که نهال سالم و اصیل تولید کنیم؟ چرا نباید به روش پدرانمون هم بذر درخت رو بکنیم پیوند بزنیم؟ دلیلش این هست که در واقع در اون زمینه ایجاد باغات صنعتی، اون آیتمی که از همه تاثیرگذارتره و شما هر کاری بکنی نمیتونه اون در واقع اونو تغییر بدی، ژنتیک و به قول در واقع قدیمی‌های ما ذات اون درخت و اون نهال و اون در واقع اندام گیاهیه که شما تو باغت قرص میکنی و میکاری.
ببینید،
شما انواع سیستم های آبیاری رو میتونید پیاده کنید، تکنولوژیش به کشور وارد شده، انواع تکنولوژی های کوددهی، تکنولوژی تغذیه، تمام اینا در واقع یا در کشور ایجاد شده یا به کشور وارد شده. تنها نهادهی که در واقع امکان وارداتش به کشور ما وجود نداشته و هر کشوری باید برای خودش تولید بکنه و اصلا وارداتش برای ما به صرفه نیست و امکانش هم نیست در اون سطح، خود نهال هست. ببینید، وقتی شما در واقع هزاران و میلیاردها هزینه بکنید ولی اون ژنوتیپ، اون مایه ژنتیکی اون درخت توانایی در واقع یک تولید محصولی از یه حدی بیشتر نداشته باشه، هیچ فایده نداره. بنابراین شما در زمینه سرمایه‌گذاری برای باغات این نکته خیلی مهم است که در واقع هزینه رو در واقع جایی صرف بکنید که اون گیاه توانایی و پتانسیل بالقوه برای ایجاد یک محصول اقتصادی در سطح جهانی رو داشته باشی. یکی هم این که ما یک سری در واقع آفات و بیماری هایی داریم که راندمان باغات کشورمون رو کاهش داده. بعضی از این بیماری ها با چشم قابل دیدن، مثل بیماری های قارچی، مثل بیماری های باکتریایی.
درسته.
ولی بعضی از اینها اصلا با چشم قابل دیدن نیستن و هیچ علائم ظاهری هم ندارن که مثل ویروس ها هستن.
درسته.
ویروس ها میتونن 30-50% عملکرد یک باغ رو در واقع کاهش
بدن. الان شما رو ویروس هم کار میکنین، درسته؟
بله، ما توی مجموع نهال آری از ویروس سالانه در واقع حدود 350,000 تا نهال آری از ویروس هم
بسیار عمالیه. داشتید میفرمودید در مورد مزایا و این خیلی مهمه که باغدارا بشنون مزایا رو.
بله، معمولا حالا اکثر باغدارای کشور، چون ما خودمونم باغدار هستیم، زمانی که شما اقدام به احداث یک باغی میکنی، هزینه های اصلی رو برای آماده سازی زمین میدی، برای ایجاد سیستم آبیاری میدی، حتی برای خرید خود زمین میدی.
بله.
زمانی که به موقع قرض نهال میرسی، شما تقریبا بودجه تموم شده و معمولا در واقع از لحاظ اقتصادی میگردن دنبال نهالی که ارزون‌تر باشه، نهالی که چیزتر باشه. و این اشتباه مهلک در صنعت باغداری ایران شده. یعنی شما سرمایه رو صرف نهالی میکنی که ممکنه مریض باشه، ممکنه اون رقمی که به شما میگه نباشه. در واقع صنعت تولید نهال ما با اینکه پیشرفت‌های زیادی داشته، ولی الان سطح اول تولید نهالش نهال خود اظهاریه، یعنی اون نهالایی که لیبل سبز دارن.
بله.
و روش هم خیلی ریز نوشته که در واقع مشخصات درج شده روی این لیبل اظهارات تولید کننده است، متوجه این؟
درسته.
ولی در دنیا دیگه ما نهالی به نام خود اظهاری نداریم، نهال باید لیبل آبی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه زیر نظر مجموعه هایی که متولی تولید نهال اون کشور هستند، باغات مادری ایجاد بشه، بانک های ژنتیک ایجاد بشه، از اونها اندام گیاهی مثل پیوندک پایه اخذ بشه، از طریق روش های رویشی مثل کشت باف.
بله.
در واقع تکثیر بشه، پیوند انجام بشه و در نهایت با همه نظارت ها یک نهالی که بشه روش قسم بخوری. که وقتی میگیم مثلا این آلو، آلوی زرد، حالا من اسم رقم نمیارم که در واقع تبلیغ نباشه، اسم مثلا آلوی زرد 100% این آلوی زرد همه ویژگی هایی که براش ذکر شده در واقع قابل ردیابی هست تو منابع علمی و اون چه که شما در واقع بر اساس اون رقم رو انتخاب کردید 100% حقیقت داره. و
بله.
اگر شما یک رقم مقابل به شوری انتخاب کردید، این 100% همون رقم هست و هر نیازی که شما داشته باشید و بر اساس اون رقم رو انتخاب کنید، مطمئن باشید که همون در واقع به اون هدف اصلی دست پیدا کردی و سلامت هم که گفتم خدمتتون چقدر اثرگذار هست. و الان خوشبختانه به اطلاعاتون برسونم و شنوندگانتون، این 3-4 سالی که نهال‌های گواهی شده وارد بازار کردیم، ما به عنوان اولی مجموعه و مجموعه‌های دیگه هم که در این زمینه الحمدلله وارد شدن، آثاری که در واقع ایجاد شده و باغاتی که ایجاد شده کاملا یک درگردن از باغاتی که با نهال‌های سنتی ایجاد شده بالاتر بوده و خوشبختانه مردم با نتایجی که مشاهده کردن از این نهال‌ها، همه اقبال‌ها داره میاد به سمت نهال‌های
گواهی شده
میشه و بعد از اون نهالی که به صورت گواهی شده تکثیر میشه.
بله، قطعا همونجور که شما فرمودید در زمان نهالکاری اگر هزینه بیشتری هم بکنند کشاورزان و باغداران عزیز، حتما موقع برداشت محصول سود بیشتری هم خواهند کرد و اون هزینه‌ای که در ابتدا انجام شده جبران خواهد شد. ممنونم از شما آقای مهندس جوزی، ان شاءالله که تجربیات شما منتقل بشه به همه باغداران از طریق رسانه‌ها، از طریق مجموعه شما. خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید در خدمتتون هستم.
اینکه الحمدلله وزارت جهاد کشاورزی متولیان امر، خصوصا مؤسسه ثبت گواهی بذر و نهال کشور، حفظ نباتات کشور و جهاد کشاورزی حمایت های خوبی کردن.
خدا رو شکر.
من از اینجا تقاضا میکنم از دولت جدید، عوامل جدیدی که در این دولت وارد میشن، که در واقع این کار رو اهمیت بهش بدن.
بله، خیلی مهمه.
در واقع کلید بسیاری از مشکلات صنعت باغبانی کشور اون نهال و اون ژنوتیپی هست که میره در باغات مردم مستقر میشه. هر چقدر براش هزینه بشه ارزش داره. خواهش میکنیم که در واقع از این پشوانه ها و از این زیرساخت هایی که ایجاد شده، چه در شرکت ما چه در شرکت های دیگه، حمایت بشه که خدای نکرده این منابع به هدر نره و این در واقع استعدادهایی که در این زمین های کشاورزی و باغداری کشور اون نهفته هست شکوفا بشه و در واقع اون نفع اصلیش هم برمیگرده به کشاورز،
هم کشاورز و هم خود مردم. آقای مهندس جوزی، قطعا همینطور.
بله بله،
بعد خیلی متشکرم از شما و براتون آرزوی موفقیت میکنم. خواهش کنم، خدا نگهدار. بریم و ادامه برنامه رو بشنویم در کنار شما همراهان همیشگی برنامه شاخه های طلایی. شاخه های طلایی رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد و ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. از طریق شماره پیامک 30,000 3637 میتونید نظراتتون رو در رابطه با برنامه خودتون، برنامه شاخه های طلایی، با همکاران من و دست‌اندرکاران برنامه در میون بگذارید. ما امروز داریم در رابطه با نهال های آری از ویروس صحبت میکنیم با خانم دکتر نوشین کاظمی، محقق پژوهشکده میوه های معتدله و سرسری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور. مباحث مختلفی مطرح شد، از خساراتی که میتونه وارد کنه به باغهای کشور، از خساراتی که به محصول میزنه و نکاتی که خانم دکتر کاظمی مطرح کردن در رابطه تلاش هایی که شده که هسته های اولیه نهال های آری از ویروس تولید بشه. تلاش بسیار شایسته ای که جا داره قدردانی بکنیم از عزیزانمون در مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور و پژوهشکده میوه‌های معتدل و سرسری. خانم دکتر خیلی ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید. بریم سراغ سوالای دیگه‌ای که مونده. شنونده‌ها، وقتی ما از صحبت کردیم در رابطه با مسئله اینکه آیا ویروس‌های گیاهی میتونن برای انسان خطری داشته باشن و تهدیدی برای سلامت جامعه باشن، شما فرمودید نه اما میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه. این مشکلاتی که ایجاد میکنه چیه خانم دکتر کاظمی؟
دقیقاً باز هم مؤکداً عرض میکنم که ویروس های گیاهی به هیچ عنوان به بدن انسان منتقل نمیشن، ولی به صورت غیر مستقیم میتونن باعث آسیب به سلامت انسان بشن. به چه شکلی؟ وقتی که در یک گیاهی ویروس داره فعالیت میکنه، طبیعتاً باعث میشه که اون گیاه دچار ضعف بشه.
بله.
و چون ویروس داره از امکانات گیاه به نفع خودش استفاده میکنه، گیاهی که دچار آلودگی های ویروسی متعدد هست دقیقا مثل انسانیه که بیماری های زمینه متعددی رو داره. حالا با ورود یک عامل بیماری‌زای جدید در بدنش، حتی اگر یک سرماخوردگی ساده باشه، انسان میتونه سلامتش به مخاطره بیفته. در عوض گیاهی که سالم هستش و عاری از تمام عوامل ویروسی و پاتوژنی هستش، مثل یک انسان کاملا سالم و قویه.
بله.
و ممکنه حتی هم ویروس سرماخوردگی کوچیک وقتی وارد بدنش میشه حتی متوجه علائمش هم نشه. طبیعیه که گیاهی که دچار آلودگی ویروسی شده کم رشد میشه، بسیار حساس میشه به تنش‌های زنده و غیر زنده محیطی. و یک مورد دیگه هم که باز عرض کردم خدمتتون، ما در دوره کرونا آموختیم که ویروس رو نمیتونیم درمان کنیم، حتی ویروس های گیاهی هم به همین شکل هستن و قابلیت درمان ندارن. تنها کاری که از عهده باغدار برمیاد وقتی میبینه که گیاهش ضعیفه و به شدت آسیب پذیره، یک درمان حمایتیه برای اینکه بتونه گیاهش رو زنده نگه داره و از عملکردش محافظت کنه. مدام باید بیا تغذیه با انواع کودهای شیمیایی انجام بده و سمپاشی های بعضاً بیرویهی داشته باشه بر علیه سایر آفت ها و بیماری ها.
بله.
و عوامل دیگه پاتوژنی، تا گیاه بتونه در واقع محصولش رو حفظ کنه. بنابراین دور از انتظار نیست که محصولی که به این شکل تهیه میشه در حد غیر مجازی حاوی پسماند های کودهای شیمیایی و سموم و آفت کشا باشه که برای مصرف کننده به شدت
خطرناکه و اصلا خیلی فاصله میگیره از اون حالت ارگانیکش دیگه. درسته؟
دقیقاً. و این مواد وقتی که در بدن تجمع پیدا کنن میتونن مشکلات کبدی ایجاد کنن، در ادامه متاسفانه باعث ایجاد سرطان بشن، در حالی که اگر از نهاده سالم استفاده کنیم لزومی نداره که استفاده بیرویه از سوم و آفتکش ها و کودهای شیمیایی رو داشته باشیم.
درسته.
و در این امکان فراهم میشه که بتونیم محصولات ارگانیک و سالم داشته باشیم.
خب خانم دکتر، همینجا این سوال پیش میاد که آیا نهالی که آری از ویروسه دیگه بعدن مبتلا نمیشه به ویروس؟ یعنی اینقدر تضمین شده است این مسئله؟
پاسخ منفیه، ولی ما هدفمون این هستش که در دوره‌ای که یک گیاه کشت شده آسیب و خسارت اقتصادی ایجاد نشه. زمان میبره، سالها زمان میبره که فلزات ویروس ها افزایش پیدا کنه و به حدی برسه که بتونه خسارت اقتصادی انجام بده. بنابراین اگر یک باغ با نهاده سالم احداث شده باشه، این تضمین وجود داره که تا پایان دوره رشد خسارت اقتصادی متوجه تولید کننده نباشه. هرچند مواردی رو باید آموزش ببینن و رعایت کنن، مثل اینکه یکی از مواردی که باعث انتقال بیماری های ویروسی میشه این هستش که از ابزارهای مثلا حرف به صورت مشترک استفاده کنیم و اینها رو به دوفونی نکنیم از درختی به درخت دیگه. این خودش باعث میشه که این عوامل منتقل بشن. اگر یه سری موارد ساده این چنینی رعایت بشه و از نهادهای سالم استفاده بشه، این تضمین وجود داره که خسارت اقتصادی متوجه تولید کننده نباشه.
طبیعتا این خسارت اقتصادی روی معیشت تولید کننده ها میتونه تاثیر بذاره احتمالا، چون به هر حال این تولید کننده آسیب میبینه از قبل این ویروس و محصولش وقتی کمیتش و کیفیتش کاهش پیدا بکنه طبیعتا معیشتش و زندگیش هم پرمخاطره میشه. خانم دکتر، خیلی جالب و جذابه که شما در مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور دارید روی این گونه های مختلف نهال و رقم های مختلف نهال کار میکنید. الان گفتید که در میوه های معتدله و سرسری در حوزه های دیگه هم این کار داره انجام میشه؟
البته نه به شکل مدون، ولی من به شخص خودم خب دانش آموخته یکی از دانشگاه های دولتی خوب کشور هستم، در دوره دکترا اقدام کردم به سالم سازی 7 رقم گلابی و در واقع این کار با موفقیت انجام شد. اما اینها معمولا خروجی هایی که دانشگاه ها دارن نهاده هاشون در چرخه نهال وارد نمیشن.
بله.
به همین دلیل هم در واقع بخش هایی مثل مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی که به لحاظ قانونی هم متولی این امر هستش و امکانات و زیرساخت ها و تجهیزاتی رو داره که میتونه در نهایت منجر به احداث باغ مادری بشه، مسیر فعالیتشون بسیار مطلوب‌تر هستش و نتیجه بخش‌تر.
امیدوارم که شما همچنان در کاری که دارید انجام میدید موفق باشید و یه اتفاقی که حالا تو صنعت هم میفته، فکر کنم تو کشاورزی هم داره میفته، این پیوند بین دانشگاه و حوزه کشاورزی است. یعنی تو صنعت هم ما این موزه رو داریم، دانشگاه با صنعت رابطه نداره، با آنچه که یافته علمی پژوهشگران ما هست مورد استفاده در صنعت قرار نمیگیره. در کشاورزی هم این مسئله هست. خانم دکتر، از لحاظ تامین هزینه‌های تحقیقاتی که چالشی ندارید خدای نکرده؟
ترس کنم این که در واقع هزینه‌های تستای پایش سلامت بسیار بسیار بالاست. هم تجهیزاتی که استفاده می‌کنیم در مؤسسه برای این کار خب واقعا محدود هست و نمی‌تونیم گسترششون بدیم چون خیلی قیمتشون بالاست، و هم مواد مصرفی مخصوصا بعد از دوره تحریما و تغییراتی که در قیمت ارز اتفاق افتاد واقعا برامون تامین سخته، ولی ما کارمون رو با قدرت ادامه میدیم.
بله، انشالله وزیر جدید کشاورزی حواسش به تحقیقات کشاورزی هم باشه، همه چیز حالا بازار و اینجور مباحث نیست. و به عنوان نکته آخر و سوال آخر خواهش می‌کنم جمع‌بندی بفرمایید مزایای تأمین استفاده از هسته‌های اولیه عاری از ویروس رو در محصولات باغبانی که به هر حال به عنوان نکته پایانی و جمع‌بندی باشه انشالله.
حتما. فقط پیش از اینکه این مزایا رو به صورت جمع‌بندی عرض کنم، باز تاکید کنم بر اینکه خب الان با شنیدن این موارد مطمئنا این سوال به وجود میاد که چرا یک باغدار باید بره اقدام کنه برای تهیه نهال عاری از ویروس.
بله.
به خاطر اینکه
خب لابلای صحبت گفتیم، ولی خب دوباره تکرار بشه.
ولی از اونجایی که زمانی که یک واحد تولیدی احداث میشه به هدف انتفاع این تولید در واقع صورت میگیره، طبیعیه که فردی که میخواد واحد رو احداث کنه بررسی های بسیار متعدد در زمینه امکان سنجی احداث باغ انجام بده. عوامل اقلیمی، عوامل خاک، آب، فیزیوگرافی، مطالعات اقتصادی و بازار، و سعی کنه تمام موارد نامطلوب رو اصلاح کنه برای اینکه اون نهادهی که داره ازش استفاده میکنه برسه به حد اکثر عمل کردش. و اینجا نهاده دقیقا گیاهه. من اینو تاکید میکنم باغداران عزیز، در زمینه تهیه نهاد گیاهی به هیچ عنوان نباید صرفه‌جویی انجام بدن. یعنی بهترین و با کیفیت ترین نهاد نهالی رو تهیه کنن که تمام استانداردها رو داره و سلامته، چرا که اگر این کار رو انجام بدن عملکردشون 30-60% حداقل افزایش پیدا میکنه. گیاهایی که عاری از ویروس هستن نسبت به درختان دیگه زودتر به بار اقتصادی میرسن، بنابراین برگشت سرمایه و هزینه‌های احداث باغشون مطلوب‌تر خواهد بود، عمر باردهی طولانی تری دارن این گیاها، کیفیت محصول بسیار بالاتر هستش، نیاز به کمتری به هزینه کردن برای نهادهایی مثل سم و کود وجود داره، کاهش ریزش و ضایعات پس از برداشت رو داریم. و به طور کلی میتونیم محصول ارگانیک تولید کنیم که این دیگه سودش متوجه تمام مصرف کنندگان و معلوم میشه که میوه رو دارن مصرف میکنن و تمام محصولات باغبانی رو. از طرفی افزایش بهره‌وری نهاده های آب و خاک و کود اتفاق میفته. وقتی که عملکرد در واحد سطح افزایش پیدا میکنه، لزومی نداره سطح زیر کشت رو افزایش بدیم. بنابراین خود این به صورت غیر مستقیم باعث سرکجوری در منابع آبی میشه، باعث حفاظت خاک میشه. اگر بخوام در یک جمله بگم، عملکرد اقتصادیمون افزایش پیدا میکنه، به شدت افزایش پیدا میکنه، سطح سلامت، ارزش غذایی هم میتونه افزایش پیدا کنه و اینا همه نتایج استفاده از مواد گیاهی سالم در چرخه تولید هست.
خیلی متشکرم خانم دکتر کاظمی، امیدوارم که همچنان تلاش‌های شما منجر به افزایش بهره‌وری باشه بشه در کشاورزی و ازتون تشکر میکنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با دکتر نوشین کاظمی، محقق پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور در مورد نهال‌های عاری از ویروس. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با برنامه شاخه‌های طلایی همراه بودید. امیدوارم دیگه این دغدغه رو داشته باشید که حتما از نهال سالم و عاری از ویروس در باغاتون استفاده بکنید، نه تنها به نفع خودتونه، نه تنها به نفع کسب و کارتونه، نه تنها به نفع معیشتتونه، بلکه به نفع جامعه هم هست. مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. از اینکه با برنامه همراه بودید ممنونم. شما رو تا هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق خدا یار و نگهدار.
از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه سفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین.
ایها العاشقون کربلا ایون قوم الى حج الكرم على درب الخدام بل الى مرسى السلام.
الف ادب و احترام،
ری رزاق
ب بسم الله الرحمن الرحیم، این عشق به حسین، یقین به حق،
نیتی
خالص،
اربعین در رادیو
اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز،
ایران صدا دات آی آر، رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سال و همیشه بیقرارم برای
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی اربعین حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری، نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی اربعین، در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویا نمایی و موشن گرافیک، به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایرا در صدا 24 دنبال.
از کربلا تا کربلا ویژه برنامه یه که به مرور حرکت تاریخی کاروان اسیران کربلا و روایت پیام‌های عاشورا در این مسیر اختصاص داره
و به مناسبت این ایام فردا از رادیو تهران تقدیم همراهان این شبکه میشه.
از کربلا تا کربلا روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام هست در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و سپس بازگشت به کربلا. روایت جدیدی که توسط پژوهشگر نویسنده و راوی محترم استاد مهدی امین فروغی انجام میشه و در کنارش از نثرهای کوتاه ادبی که نوشته و صدای استاد اختیاری هست هم استفاده میکنیم در این برنامه. این برنامه به مدت 10 دقیقه هر روز از شبکه رادیویی تهران پخش میشه.
سالهاست آمریکا به بهانه حادثه 11 سپتامبر در نقاط مختلف جهان دست به کارهایی زده که از دید هیچ ناظر بی‌طرفی درست و منصفانه نیست و حتی خیلی از اوقات به ضرر خود آمریکایی‌ها هم بوده.
برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو فردا به بررسی این موضوع می‌پردازد.
گفتگوی سیاسی.
بررسی پیامدهای 11 سپتامبر از 20 سال کشتار و تهاجم تا افول آمریکا در نظام بین الملل. موضوع گفتگوی سیاسی شنبه 20 شهریور ساعت 17:30 از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
آموختن تفسیر درست و عالمانه آیات کلام خدا میتونه به درک مفاهیم عمیقی که در پس این آیات نهفته کمک شایانی بکنه.
فردا برنامه در مکتب وحی رادیو قرآن تفسیر مباحث ویژه‌ای از کلام خدا رو تقدیمتون خواهد کرد.
در مکتب وحی.
برنامه در مکتب وحی تفسیر آیت الله مکارم شیرازی با موضوع انبیاء الهی در قرآن کریم روزهای شنبه ساعت 15 به گویندگی آقای یاسر دعاگو و تهیه کنندگی فاطمه کاشانی وحید پخش می شود.
ورزش همیشه پر از خبرهای داغ و جنجالیه که هم خودشون جذاب و شنیدنی‌اند و هم تحلیل کارشناسای ورزشی از این اتفاقات میتونه جالب و شنیدنی باشه.
برنامه باشگاه خبر رادیو ورزش فردا شب با کلی خبر و تحلیل همراه شنونده هاش خواهد.
باشگاه خبر.
محسن افسری هستم، تهیه کننده شبکه رادیوی ورزش. در برنامه باشگاه خبر بنده و همه همکارانم تلاشمون بر این هست که آخرین و تازه ترین خبرهای ورزش ایران و جهان رو به سمع و اطلاع شنوندگان عزیز برسونیم و در بخش پیگیری خبرها سعی میکنیم با ارتباطی که با مسئولین، مدیران و اهالی ورزش برقرار میکنیم در خصوص پیگیری خبرها اطلاعات جامع و دقیقی رو از خبرهای ورزش ایران و جهان به سمع شما عزیزان برسونیم. امیدوارم روز شنبه 20 شهریور ماه از ساعت 21 تا 22 همراه رادیو ورزش و برنامه باشگاه خبر باشید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ساعت 10 صبح ایران، تهران، رادیو اقتصاد و خبر اقتصادی این ساعت.
خبر خوش وزیر کار برای جاماندگان سهام عدالت، تا پایان امسال سهامدار می شوند.